افراد نتونن در رنگیری شرکت کنن به هر دلیلی. ولی واقع دمی نشد اینه که هر کسی در صحن علنی حضور داره باید رأی خودش رو بده. حالا سه تا گزینه ای که وجود داره باید انتخاب بکنه و رأی خودش رو ارائه کنه.
و این که نمایندهی که رأی نمیده از نگاه حضرت عالی به عنوان نماینده مجلس، نه به عنوان یک فرد عادی که از بیرون نظارت میکنه، چه توجیهی داره؟
من بایستی که مطالبه بکنم واقعا این امر را از یک نمایندهی که حضور داره در سن و رأی نمیده، چون به اصلا آرایی که از آرای مثبت هست، منفی هست و ممتنه، هر کدوم از سه گزینه میتونه انتخاب بکنه رأی بده.
بله.
واقعا قابل قبول نیست که آرای خودش رو اعلام نکنه. اما نکته ای که وجود داره، من عرض بکنم باز خدمتتون، ما یه طرح شفاف سازی داریم، شفاف سازی سه قوه.
بله.
که در این طرح شفاف سازی که حالا تصویب شده در صحن علنی مجلس، تصویب شده شورای محترم نگهبان ارسال شده، یک سری رفت و برگشت داشتیم برای اصلاحات. یک نکته ای که مونده، هیئت عالی نظارت ایراداتی گرفته رو بحث این که موارد اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان هست و ارجاع میشه به خدمت شما عرض شود مجمع تشخیص مصلحت، در اونجا ما اعلام کردیم که باید شفاف سازی، مثل که مجلس داره مذاکرات خودش از طریق رادیو انعکاس میگه، اونجا انعکاس بده. الان یه اختلاف اینطوری داریم، این در این طرح شفاف سازی یکی از موادش مرتبط هست به آرای نمایندگان، که آرای نمایندگان به صورت شفاف، آرایی که میدن به صورت حالا آرای مثبت باشه، منفی باشه، یا خدمت شما عرض شود که ممتنع باشه، این بارگذاری بشه در درگاهی که مجلس برای این کار در نظر گرفت.
بله.
البته من نکته ای بگم، برای همه قوا این در نظر گرفته شده که سایر قوا از قوه مقننه، مجریه، مجمع تشکیل مصلحت در موارد عرض کردم اختلافی باشه، اونها هم بایستی که خدمت شما هستار به صورت شفاف مسائلشون رو در مسائل مختلف به کارگیری نیروی انسانی، اطلاعات اموال، خزینه های شرکت های دولتی، معاملات بزرگ هلدینگ ها که بیشتر حالا زمینه ساز احتمالا فساد و رانت بشه، همچنین آرای نمایندگان مجلس، شورای اسلامی، هیئت وزیران،
بله،
تماما بایستی بارگذاری بشه در درگاه هایی که باید هر کدوم از دستگاه ها ایجاد بکنن و مردم به راحتی دسترسی پیدا بکنن نسبت به موضوعاتی که خطر دارست کردن.
بسیار خوب، امیدوارم که رو زمانی برسه که همه نماینده های مجلس نسبت به این مسئولیت سنگین و عظیمی که به دوششون هست، اون هم نمایندگی مردم بزرگ ایران، یک نگاه متعهدانه تری داشته باشن و در برحال مصوبات و لایه ها مشارکت بکنند و این امتیاز و این فرصت رو به راحتی از دست ندن، چرا که این فرصت متعلق به شخص نماینده نیست و متعلق به همه مردمی است که به نماینده اعتماد کردن و این نماینده رو راهی مجلس کردن.
بله.
خیلی متشکرم آقای جوکار.
عرض کردم ببینید سازوکار میخواد، سازوکار این هم همین طرح شفافیت قوای سه‌گانه است که مجلس تصویب کرده.
بله.
اصلا نهایی بشود که آرا بارگذاری بشه خدمت شما در فضای مجازی، من فکر کنم خیلی راحت‌تر مردم دسترسی دارن و احتمالا مطالبه میکنن، مثل که مطالبه از دستگاه دیگر دارن، از نمایندگانشون مطالبه خواهند کرد و این موضوع قابل حله.
انشاءالله. ممنونم از شما.
موفق باشید. خدا.
شب بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. در خصوص چالش رأی ندادن برخی نمایندگان مجلس به مصوبات گفتگو کردم با جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی. سامانی پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنونده عزیز رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هست. خوشحال میشیم اگر ما رو مطلع بکنید از نگاه و نظرتون، و همچنین اگر سوژه‌ای در ذهن شماست و فکر میکنید که در برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی قابلیت پرداختن داره، به ما پیشنهاد بدید، به ما کمک بکنید که در خصوص مشکلات و مسائلی که شما مد نظرتون هست ما گفتگو بکنیم. ساعت 19:36 است. با افتخار با برنامه بدون خط خوردگی در کنار شما.
ایوان بدون خطردگی.
در خصوص وعده وزیر کار برای ایجاد 1,000,000 شغل تا پایان سال قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای اسماعیلی سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و مردم عزیز ایران.
زنده باشید. آقا این وعده وزیر جدید کار هست، چه ضمانت اجرایی وجود داره برای این وعده؟
بله ببینین، ما آبان ماه سال گذشته بود که در شورای عالی اشتغال که وزیر قبلی به بنده هم حضور داشتم قرار شد که 1,850,000 شغل ایجاد بشه، یعنی 6 ماه سال قبل و پایان امسال. بر این اساس وزارت کار مخصوص معاونت اشتغالش اومد یک سامانه طراحی کرد به اسم سامانه رصد اشتغال که بتونه تمام سرزره های وزارتخونه های دیگه هم که فعال هستن در بحث اشتغال بتونه جمع‌آوری کنه و تحلیل های اشتغالش رو بر اساس این سامانه تغییری کنه و گزارش بده به مجلس و کمیسیون تخصصی مجلس.
بله.
این قول قرارهایی بود که ما و وزرا قبلی در وزارت کار با هم دیگه داشته بودیم. اما اینکه چقدر از این بحث 1,000,000 شغل یا همون 1,850,000 تا الان محقق شده هنوز اطلاعات جامعی ما نداریم، گرچه چند بار قرار بوده که در کمیسیون بحث مطرح بشه.
بله.
و تا الان ما نتیجه نهایی این که چقدر این بحث ها ثابت به هدف داشته و شغل ایجاد شده بر اساس تعریفی که این دولت فعلی داره که شغل پایدار و خالص هست الان آمار دقیقی نداریم، برای همین 1,000,000 شغل رو بر اساس گفته ها و شنیده های خود عزیزان داریم، اما هنوز کسبن به ما چیزی در اعلام نشده.
خب عملا هم هنوز اتفاق خاصی نیفتاده که
شخص
بشه 1,000,000 شغل، حتی زمینه هاش فراهم شده، یا گزارش ارائه شده اصلا به مجلس در این خصوص؟
بله ببین من بخوام منصفانه قضاوت کنم، چرا ببین هدف گذاری ها خوب شده، یعنی مقدمات رسیدن به این بحث 1,000,000 شغل ایجاد شده، نمیخوام بگم ماره، ولی هدف گذاری ها این سامانه هایی که باید راه مینداختن میتونستن راستازمایی بکنن و مثل قبل نباشه که ما وام بدیم پول بدیم و راه بشه و بر اساس همون پولی که دادیم بیام آمار اشتغال برای مردم ارائه بدیم. اینها نیست، در هم سامانه اشتغال همه اینها چون بنده خودم دیدم احساس شده بسن قابل رسد هستش که پول پاشی نباشه.
بله.
اما این درست بفرمایید، ببینیم ما اگه بخوایم واقعیت امر شغل ایجاد بشه ارتباط مستقیمی داره با رشد اقتصادی ما. ما نمیتونیم شغل ایجاد کنیم بر اساس تعریف شغل کردن طور پایدار خالص ایجاد کنیم، نمیتونیم بگیم رشد اقتصادی ما پایین 1,000,000 شغل ایجاد کردن، شدنی نیست. نمیتونیم بگیم ما بازار خارجی نداریم، بازار نداریم، از این ور محصولات من تولید شده، از این ور این هم کارگر هستن. بالاخره اینها لازم ملزوم هم دیگه هستن. حتما به رشد اقتصاد رفتار هشت، من به رشد نقدینگی رفتار هشت، حتما به بحث بازار ما رفتار، حتما به جو عمومی و از روش اجتماعی ما ارتباط داره. شغل یه حاکمیت هستش که بالاخره هم مجلس هم دولت باید از دست هم بده که این زمینه رو فراهم کنه. بنده معتقدم که این زمینه های لازم شده است، اما تقدرش بالاخره واقعا در عمل ایجاد شده این با شما لمقی دارم.
آقای اسماعیلی، به نظر میرسه که دیگه باید در کشور به سمتی بریم که از وعده دادن خارج بشیم و بریم به سمت اتفاقات عملیاتی، یعنی اول یه کاری رو انجام بدیم و بعد به مردم گزارش بدیم. نگاه شما چیه در این خصوص؟
بله دقیقا ما هم نظر هستیم، دقیقا باید همین باشه. آخر افکار عمومی هم از ما به عنوان مجلس انقلاب همین انتظار داره، از دولتی هم که باز انقلابی هست همین انتظار پیش میره که وعده هایی که داده میشه یا باید عملی بشه یا باید کارها حداقل انجام بشه. باید بتونیم ما بگیم که ما 50% کار رفتیم، 50% هم در یه بازه زمانی انجام خواهیم داد. بالاخره مجلس آیدی از کاری که باید انجام بده انجام داده. ببینیم ما بله. بنده به تفسیر 16 و تفسیر 18 و به خاطر همین بس اشتغال زایی گذاشتیم.
بله
از شما باید از این بنده استفاده کنن، منابع مالی تامین کنن. گرسه راضی به تفسیر 18 که بحث استقلال زاییش در مخصوصا در تفسیر 18 هست و بعضی ها در تفسیر 16 مخصوصا در مورد مسائل خانگی، ما جدا از دولت مخصوصا از سازمان برنامه بود به گلای مندیم با توجه به تخصیص خیلی پایینی که داشته. واقعا اصلا قابل گفتن هم نیست تخصیصی که در مورد بوده، اما پیگیری هایی که در همین 22 اخیر یکی ما اخیر انجام دادیم قانع شد که زنوای دوستانمون در سازمان درام بوده که تخصیصا بیشتر بشه دقل تن ما که از سال مانده تا ما بتونیم قولهایی که حتی ما نمایندگان و خود دولت و استانداری در استانها دادن از این تفسیر اجرا استفاده بشه و که نهایتا منظر به همین بحثا منظر به اشتخاصایی میشه. وگر نه ما بخواهیم نه تخصیص بدیم نه روش اقتصادی درست کنیم نه تو تفسیر 16 تخصیصمون تخصیص حداقلی هم نیست نباشه پس یقین ما به اون بحث 1 میلیون شغل نخواهیم.
شما یه اشاره کردید به حالا اتفاقاتی که توسط دستگاهی زیربط افتاده و حالا گزارش هایی که به مجلس ارائه شده، زمینه های ایجاد این اشتغال ها چیه که حالا از ایتالیا هم بهش اشاره کردید؟
ببینید اینا یه فرایندی که دوستانمون دارن پیگیری میکنن
بله.
راجع به مجوز اشتغال ها ببینید قبلا بالاخره یک فرایند بروکراسی طی میکرد، خب مجوز و این سامانه اومده در بعضی جاها کمتر از 24 ساعت مجوز ها داده میشه. این به خاطر مقدمات شغله. بس مهارت آموزی دوستانمون خوب کار کردن، حتی شناسایی کردن که کدوم استان ها کدوم مهارت نیاز هست و اون مهارت و تو از برام شما وسیله ای که اونجا تولید خواهد شد بازارش کجا خواهد بود. اینها مقدمات شناسایی شده همه اینها تو این بحث سامانه که عرض کردم. بعد حضور فیزیکی داشتن در استان ها جمع‌بندی شده و آموزشی که در این ایده بایست فرد آموزش ببینه تا منابع مالی که در اختیار قرار میگیره تبدیل به یه محصولی باشه که عرض کردم محصول هم که بازار داشته باشه که ما بتونیم برای صاحبان کار بگیم که شغل ایجاد شده. اینا یکی الان من به طور مختصر عرض کردم بحثایی هست که عملا انجام شده و مقدمات ایجاد این بحثا فراهم شده، اما عرض کردم من تردید خودم رو به 1 میلیون شد با اجازه از سال بندم اعلام میکنم. انشالله که شده باشه ما هم قطع یقین بعد از الان بحثایی که اخیرا در دست اقدام داشتیم بحث بازار خودرو بود و بحثای بانکداری اسلامی قطعا نظارتمون رو بیشتر خواهیم کرد که این دقیقی با کد ملی احسا کنیم که این بحث 1 میلیون شغل و هدف گذاری که اندام شده بود چقدر اصابت به هدف داشته.
انشالله امیدوارم ما روزهای پایانی سال 1401 دوباره بتونیم با هم گفتگو بکنیم آقای اسماعیلی عزیز و اونجا دیگه راجب محقق شدن این وعده صحبت بکنیم و بررسی بکنیم و برحال نقاط ضعف و قوتش برای اینکه در سال آینده بتونیم این 1 میلیون رو افزایش بدیم که دیگه انشالله روزی برسه تو کشور اصلا بیکار نداشته باشیم.
بله انشالله. بند حالا قول میدم خدمت عالی و مردم عزیز، ببینید یک بالاخره فراز نشیب هایی در وزارت کار تاوان ایجاد شد، نتونستیم به این ایدئال هایی که داشتیم برسیم، ولی بنده قول میدم که حتما هم نظارت رو دوست خواهم کرد، هم وعده ای که بنده میدم انشالله در بحث بعدیمون با از کنم راست آزمایی تعداد شغل ها با کد ملی و بیمه هایی که رد میشه انشالله خدمتتون حاضر بشم و جوابگوی مطالبه های مردم عزیز و جهانانمون باشم انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم آقای اسماعیلی.
ممنونم.
زنده باشید. خدا نگهدار. در خصوص وعده وزیر کار برای ایجاد 1,000,000 شغل تا پایان سال گفته او کرد، اما جناب آقای ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس. اما با اعلام ساعت 19:45 دقیقه بریم سراغ رصد امشب.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
در بخش رصد مثل همیشه میزبان یا به عبارتی باید بگیم دیگه مهمان جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه هستیم. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عزیزی خدمت شما همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم، زنده باشید. آقا رسانه ماند در خصوص به هر حال آشوب آفرینی توی 14، 15، 16 آذر دارن برنامه ریزی میکنن، در این خصوص چه ترفندایی رو بیشتر به کار میگیرن؟
ببینید قبل از اینکه به ترفند برسیم یه مقدار رو عرض کنیم که اساسا و مبناهن کاری که رسانه های بیگانه ظرف تقریبا 3 ماه گذشته انجام دادند یک جور تولد زود هنگام بود براشون. ادله های مختلفی وجود داره، اماره های مختلفی وجود داره که انگار همه برنامه ریزی و تلاششون رو گذاشته بودن برای یک زمانی تحت عنوان 16 آذر. اما بنا به دلایلی این شگفتی آفرینی و این شتاب دهنده باعث شد که اینها کارشون رو 2-3 ماه جلوتر شروع بکنن. خب زمانی که 2-3 ماه جلوتر شروع کردن قاعدتا تمام توانشون رو استفاده کردند.
بله.
همه انرژیشون رو گذاشتن، هر آنچه که تکنیک و تاکتیک بلده بودن رو استفاده کردن. پس الان که دارن مجددا میرسن به همون زمانی که از ابتدا به دنبال برنامه‌ریزی برای رسیدن بهش بودند، با 3 نقطه ضعف الان روبرو هستند.
بله.
نقطه ضعف اول ضریب رویدادهای منتهی به مسائل دانشجویی و دانشگاه قاعدتا کمتر از ضریب یک موضوعی است تحت عنوان زنان یا اتفاقات زنپایه در ایران.
بله.
پس نمیتونن اون هیجان، اون در واقع آنارشی که در 3 ماه گذشته به واسطه و به بهانه فوت مرحوم مهسا امینی اتفاق حاصل کردن را انجام بدن.
بله.
نکته دوم، جامعه معمولا به رسانه های بیگانه دوبار پشت سر هم در یک پروسه زمانی پاسخ نمیده. یک بار این اتفاق حاصل میشه، حالا بنا به اون طیف محدودی که در جامعه ما هستن که عمدتا فرق بین مسئله انتقاد و آشوب رو نمیدونن یا نمیخوان بدونن یا به نفعشون میدونن که ندونن، اینجوری بگیم بهتره، در واقع اینها هم یک بار میتونن فرایند رو آزاد کنن که این اتفاق پس 3 ماه گذشته رخ داده. و نقطه سوم که از همه مهمتره، فرایند جریان روشنفکری و نخبگان در ایران فرایندی نیست شما از بستر اون دوباره بتونید جامپ بکنید. یعنی فرایند نخبگی و فرایند روشنفکری در ایران فرایند حاضر نیست، فرایند عالمی است، دیگه میدونه که در چه شرایطی باید این اتفاق بیفته. نشانه هاش هم این تعداد اتفاقاتی بود که در دانشگاه ها رخ داد و بعد حالا به یک واسطه ای در واقع تبدیل شد. پس این 3 نقطه ضعف جدی رو اینها دارن. اما چه کار میکنن که این رو پوشش بدن؟ نکته اول این که آمدن روی عنصر زمان کار کردن. ببینید ما 4 سطح داریم. سطح زمان رو داریم در رسانه های بیگانه، سطح مهندسی پیام و ذهن رو داریم، سطح تشتیح روابط مخاطب با رسانه رو داریم و سطح ضربه رو داریم. اینها برای اینکه بیان این کار رو انجام بدن الان از سه تکنیک جدی دارن استفاده میکنن. تکنیک اول تکنیک ضربه نهاییه، یعنی همون ابتدا میخوان ضربه نهایی رو بزنن. در عنصر زمان ضربه نهایی یعنی خسته کردن نیروی امنیتی، نیروی انتظامی و مخاطب. پس به جای یک روز مثلا فراخوان، حالا این فراخوان رو سه روز پشت سر هم میدیم.
بله.
و این رو تمدیدش هم میخوان بکنیم، بگیم که این فضا حرکت بشه. پس اولین کاری که میکنن برای پوشش اون نقاط ضعفشون ضربه نهایی رو تو عنصر زمان میزنن.
آخه این سیاست رو قبلا هم امتحان کردن آقای دکتر داودی و نتیجه ای نگرفتن.
ببینید، بعضی از حیوانات رو شما دیدید یه بار دو بار سه بار یه کاری رو انجام میدن، بعد به دلیل ضریب خوشه پایینی که دارن بار چهارم دوره هم کار انجام میدن. بعد میشینی توجیهشون میکنه، میگه بابا مثلا از این مسیر دوره پنجم هم همون کار انجام میدن. جنس رفتار رسانه های بیگانه با مردم در ایران متاسفانه، من ما نگران خودشونیم. این همه هزینه رو اگر پای ما دارن میکنن برای از بین بودن، خب بذارن سر آبادانی خودشون استفاده کنن. هزار بار دیگه هم اینا این کار رو بکنن باز درست نمیشن، باز هزار و یک بار همین اشتباه رو مرتکب میشن. اما تکنیک دومی که اینها دارن ازش استفاده میکنن، اصطلاحا بهش میگن تکنیک رمل و سایه.
بله.
شما این بیابان که فیلم ها رو دیدید که تو بیابان یه های تیکهی حالت سایبان میشه، شنها روی هم تلمبار شدن، تشکیل یک سایبان رو دادن، مخاطب احساس میکنه که میتونه زیر اون سایه بشینه، در حالی که با یه باد اون جابجا میشه، این رمل جابجا میشه و وارد یک فضا فرآیند و فضای دیگه میشه. یعنی این سایبانه مرتبا داره منتقل میشه، پس وقتی که منتقل میشه در واقع ثبات نداره و این عدم ثبات طرف رو کلافه میکنه و امکان داره حتی انرژیشون هم از بین ببره. اینها دارن از تکنیک رمل و سایه برای رابطه بین مخاطبی که شاید هنوز توجیه نیست با فرآیند رسانه‌ها و اتفاقاتی که در میدان رخ میده در واقع روبرو بشن. پس اولین کاری که میکنن سعی میکنن تا هفته آینده یه سری موضوعات رو تبدیل به سایه کنن.
بله.
مثل چی؟ مثل فشار مجدد روی موضوع حقوق زنان، فشار مجدد روی برخی از موضوعاتی که نشأت گرفته از مثلا نتایج ناشی از فوتبال مثلا جام جهانیه و قص الهات و همه اینها رو کنار هم دیگه میارن و شروع میکنن به در واقع به کنار هم قرار دادن. و نوسته سوم که اینها دارن ازش استفاده میکنن، اصطلاحا ما بهش میگیم تکنیک ترزمیل. تو تکنیک ترزمیل رسانه ها چیکار میکنن؟ شما رو ترزمیل میبینید که امکان داره مثلا دو ساعت دویدید و کلی هم انرژی مصرف کردید، اما کلا دو متر جابجا شدید. رسانه های بیگانه ظرف هفته آینده برای این فراخوان ها میخوان این رو نشون بدن که زیاد مخاطب رو میدونن، اما مسافتی که جابجا میشن در حوزه اجتماعی مسافت بسیار کمی است، اون هم به خاطر محدوده بازی محدودی دارن که فعلا این اواخر در واقع نصیبشون شده و خب فعلا هم کاریش نمیتونن بکنن.
بله.
پس شرایطی که ما از رسانه‌های بیگانه داریم میبینیم نسبت به هفته آینده، قطعا اینترنشنال فضا رو یه مقدار جنگی تر میکنه.
بله.
شبکه من و تو بخش خبرنگاراش رو فعالتر میکنه و بی بی سی فارسی مثل قبل سعی میکنه اینها رو تئوریزه کنه. اینها در کنار هم به تعبیر خودشون شرایط قفلی رو ایجاد میکنه که همه احساس نگرانی کنند از فراخوان های هفته آینده. روش نگران سازی جامعه یکیش همین اعلام در واقع فراخوان های مدت دار دو روز، سه روز، چهار روزی است که حالا بالاخره میخوان این رو متصل کنن تا دی ماه و بهمن ماه، که خب البته حالا در فواصل آتی بررسی این موضوعات و اتفاقاتی که حاصل میشه قاعدتا بهتر میتونه پاسخگو باشه.
بسیار عالی. آنچه که مرور کردیم حالا قبلا هم راجبش صحبت شده آقای دکتر داودی، اینه که محور سیاست‌ها محورهای ثابتی بوده در طول زمان و در مقاطع مختلف حالا تاریخی تو کشور ما و نسبت به امور کشور ما، فقط اینا تکنیک‌ها رو عوض کردن. حتی اگر بعضی از این تکنیک‌ها تکنیک‌های اصولی نبوده، تکنیک‌های مندرآوردی استفاده کردن، یا به قول شما اونقدر تکرار و پافشاری روی اتفاقاتی که حالا قبلا نتیجه نگرفتن به امید این که امروز بتونن ازش نتیجه بگیرن یا در یک مقطعی بتونن ازش نتیجه بگیرن.
ما فراموش نکنیم آقای عبیری، از 28 مرداد 32 تا الان بی بی سی همون بی بی سی، انگلیس همون انگلیسه و آمریکا هم همون آمریکاست، فرقی نکرده. و یادمون نره سیاست‌های امریکا و انگلستان در ایران دو بخش بیشتر نیست، رسانه و شعبون بیمخ.
بله.
همیشه این دوتا جزو اعضاء ثابت اعمال سیاست‌های کشورها علیه ما بودن. قاعدتا رسانه رو میشناسیم، مراقب باشیم شعبون بیمخ‌هایی که اینها بعضن استفاده میکنن چه در قالب تکنیک چه در قالب میدان ضربه نزنن. این مهمترین رکن هوشیاری یک مخاطب میتونه باشه نسبت به پدیده‌هایی که ما باهاش روبرو هستیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی.
خواهش میکنم،
شب خوبی داشته باشید، زنده باشید، خدا نگهدارت.
به همچنین موفق باشید، به خدا نگهدارت.
خداحافظ. در بخش رسد در خصوص فضاسازی رسانه‌های معاند برای آشوب آفرین در 14 و 15 و 16 آذر گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. خیلی ممنونم از این که امشب هم شنیدید برنامه بدون خط‌خوردگی رو. امیدوارم که پایان هفتهتون پر از خیر و برکت و نعمت باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید امیری.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که طی آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده، زمین لرزه در استان هرمزگان رخ داده. در بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه به عمق 16 کیلومتری زمین این اتفاق افتاده و مقیاس این زلزله 5.7 ریشتر گزارش شده. خسارت جانی و مالی تا این ساعت گزارش نشده است. و اما امروز 9 آذر ماه در تقویم ما روز شیخ مفید نامگذاری شده. محمد ابن نعمان، مشهور به شیخ مفید، متکلم و فقیه امامیه، در قرنهای 4 و 5 قمری بود. درباره شیخ مفید گفته شده او با تدوین علم اصول فقه روشی جدید در اجتهاد فقهی ارائه داد که راه میانه‌ای بود در برابر دو روش عقل‌گرایی افراطی و اکتفا کردن به روایات بدون توجه به عقل. شیخ صدوق، ابن جنید اسکافی و ابن قولویه مشهورترین استادان شیخ مفید بودند. شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی و نجاشی نزد او درس خواندند. گفتند شیخ مفید بسیار صدقه می داده، فروتن بوده، بسیار نماز می خواند و روزه می گرفت و لباس خشن برتن می کرد، تا آنجا که وی را شیخ مشایخ صوفیه یعنی استاد استادان صوفیه خواندند. ابو علی جعفری، داماد وی، گزارش کرده است که او شبها کم می‌خوابید و بیشتر وقتش صرف مطالعه و نماز و تلاوت قرآن و یا تدریس می‌شد. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز می‌شنوید. سامانه پیامکی ما 30010-35 و 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و همچنین به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست. که شما عزیزان میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شب